با درود و احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
وزیر خارجه امریکا باز برای ملاقات با کاندیدان ریاست جمهوری به کابل آمد. پاکستان اتهامات افغانستان را مبنی بر حمایت از دهشت افغانی رد کرد و تندروان سونی قسمت های بیشتر را در شمال عراق تسخیر کردند.
بعد از مشروع اخبار جهان به افغانستان، گزارش داریم در مورد پافشاری رئیس جمهور افغانستان برای تکمیل شدن روند انتخابات افغانستان و واکنش های نهادهای انتخاباتی. گزارش در مورد کمک ایالات متحده برای ایجاد قوای صلح‌بان در افریقا و همچنان از انکشافات تازه از محاکمه یک عضو ارشد حزب کمونیست چین گزارش را خدمت شما تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم تا آخر برنامه شنونده ی رادیو آشنا باشید. پیش از همه تفصیل خبرها را با ژیلا سمیعی به توجه میرسانیم.
با عرض سلام. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، قرار است آقای کری شام پنجشنبه با دو کاندید ریاست جمهوری و روز جمعه با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و در مورد انتخابات افغانستان بحث کنند. وزارت خارجه امریکا تا یه خبرنامه گفت که سفر آقای کری دنبالگیری سفر قبلی او به کابل و تماس‌های تلفنی‌اش با دو کاندید ریاست جمهوری است. خبرنامه آکیست که آقای کری کاندیدان را ترغیب خواهد کرد تا تسریع روند شمارش و تفتیش آرا را ترغیب کرده و روی جزئیات چارچوکات سیاسی که در سفر قبلی بر آن توافق شده بود کار کنند. آقای کری در حال وارد کابل می شود که تفتیش و شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد و در عین حال یک جنرال ارشد آمریکایی توسط یک سرباز افغان در دو روز اخیر کشته شده است. شنوندگان عزیز، خبرنگار ما ریمگل ساروان روی خط مستقیم تلفن هستند که در قسمت بیشتر ازشان معلومات بگیریم. آقای ساروان، خوش آمدین.
تشکر.
بله، در قسمت سفر آقای کری، عکس العمل کاندیدان ریاست جمهوری چی بود؟
همراه هر دو ستار انتخاباتی صحبت ها داشتم. دقایق قبل مجیب رحمان رحیمی، یکی از سخنگویان تیم دکتر عبدالله عبدالله، برایم گفت که از سفر و آمدن جان کری وزیر خارجه امریکا استقبال میکند و مشکلاتی که در تفتیش آرا و از لحاظ سیاسی وجود داشته باشد با آمدن جان کری حل خواهد شد و بالاخره هر دو کاندیدا و پروسه انتخابات به یک نتیجه برسه. و گفت که تیم دکتر عبدالله عبدالله از آمدن جان کری به خاطر از اینکه معضلاتی که در انتخابات هم اکنون وجود داره و بعض اختلافات هم وجود داشته باشه، از لحاظ سیاسی هم اهمیت داره.
و تیم آقای اشرف غنی،
با تیم دکتر اشرف غنی احمدزی هم صحبت های داشتیم. آنها هم گفتن که آمدن جان کری به بعضی مسائلی که هست مفید است و اونا با جان کری دیدار میکنن.
بله، تشکر. تشکر، زنده باشین. رحیم گل ساروان بود که از کابل صحبت میکرد. در نتیجه یک عملیات مشترک قوای افغان و ناتو در ولایت ننگرهار 69 طالب مسلح کشته شده و که در بینشان 8 پاکستانی نیز شامل بوده است. از سوی دیگر 90 فایر راکت دیشب بر ولسوالی های سرحدی ولایت کنر از سوی نظامیان پاکستانی پرتاب شده است. در این مورد از ضیاء الرحمن حسرت میشنویم.
سامونیار حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، بر رادیو آشنا گفت که عملیات زمینی و هوایی قوای مشترک افغان و ناتو از ساعت 6 صبح روز چهارشنبه تا اکنون در ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد این ولایات به شدت ادامه دارد.
اینجا من تعداد 69 نفر مخالفین کشته شده که در آن تعداد 8 نفر پاکستانی و 1 نفر ولسوالی نمنهادی ولسوالی شیرزاد می باشد. همچنان یک رده رنجری پلیس که قبلا به دست دشمن افتیده بود از بین برده.
طالبان مسلح تا هنوز در وارد به رسانه ها چیزی نگفتند. از سوی دیگر فریدالله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کنر، میگوید که از دیشب تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 91 فایر راکت بر ولسوالی های دانگام، شیگل و مروریان ولایت از سوی توپخانه‌های نظامیان پاکستانی پرتاب شده است. وی گفت بیشترین راکت‌ها در ولسوالی دانگام اصابت نموده، ولی در هیچ یک از این مناطق تلفات جانی در قبال نداشته است.
پاکستان اتهامات افغانستان را مبنی بر اینکه اردوی آن کشور از دهشت افغانان به شمول طالبان افغان حمایت میکنند رد کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید اتهامات افغانستان برای بدنام ساختن نهادهای امنیت ملی پاکستان همچنان ادامه داشته و عمیقا ناراحت کننده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان یک بار دیگر تصریح میکند که آن کشور در عملیات دهشت افغانی، فعالیت های شورشگرانه و عملات و راکت زنی های فرامرزی دخالت ندارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دنباله مشروع خبرها، مسئولان امنیتی در ولایت دایکندی میگن که صبح امروز مدیر جنایی ولسوالی کجران همراه با دو پلیس در انفجار ماین مخالفان مسلح کشته شد. مسئولان امنیتی دایکندی میگن که آنان در ولسوالی کجران با کمبود تشکیل و تجهیزات نظامی در مقابل مخالفان مسلح مواجه می باشند. از جانب دیگر یک پلیس زن در ولایت هرات همراه با برادرش توسط داماد آن زن کشته شد. مقام های پلیس از آغاز تحقیقات برای روشن شدن موضوع و دستگیری قاتل خبر می دهند.
اخبار جهان، اسرائیل و حماس امروز پنجشنبه نیز به مذاکرات غیر مستقیمشان در قاهره ادامه دادند. این در حالی است که به ختم آتش بس 72 ساعته در باریکه غزه کمتر از یک روز باقی مانده است. مقامات اسرائیلی گفتند که مایلن این آتش بس را به گونه یک جانبه تمدید بخشند، اما نمایندگان حماس هر گونه توافق صورت گرفته در این مورد را تکذیب کرده است. از سوی دیگر رئیس جمهور براک اوباما دیروز طی سخنانش در واشنگتن از روند مذاکرات به وساطت مصر پشت
The U.S. goal right now would be to make sure that the ceasefire holds.
هدف ایالات متحده در حال حاضر اطمینان یافتن از دوام آتش بس است تا غزه بتواند برای روند بازسازی آماده شود. بعضی اقدامات برای امیدوار ساختن مردم غزه روی دست گرفته شده است.
نیروهای اسرائیلی امروز پنجشنبه که آخرین روز آتش بس است حضور چشمگیری در مرز با غزه دارند و فلسطینی ها نیز با استفاده از فرصت به بررسی املاکشان که در جریان جنگ ها آسیب دیده است آغاز کردند.
تندروان افراطی سنی در عراق روز پنجشنبه بخش های دیگری از مناطق شمالی آن کشور را تصرف کردند که باعث نگرانی و فرار هزاران نفر از ساکنان آن مناطق از محل کار و زندگیشان شد. شاهدان گفتند جنگجویان گروه دولت اسلامی در طول شب از جمله شهر تلکیف را تصرف کردند که تعداد زیادی از مسیحیان در آن زندگی می کنند. دولت اسلامی بخشای وسیعی از شمال و غرب عراق را در ماه جون تصرف کرده و اعلام خلافت اسلامی را نیز کرده است. آنها دیگر گروه های اقلیت را کشته و یا وادار ساختند تا از مناطقشان بیرون شوند.
ایران و ایالات متحده نخستین دور گفتگوهای هسته‌ای خود را پس از تمدید توافق هسته‌ای روز پنجشنبه در ژنو سر می‌گیرند. هیئت مذاکره کننده ایران با سرپرستی عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و هیئت آمریکا با سرپرستی ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در این گفتگوها اشتراک می‌کنند.
از سوی دیگر چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده غرض فشار روی توافق روی معامله تسلیحات جدید به هند سفر کرده است. بخشی از این معامله بین دو کشور تولید مشترک راکت های ضد تانک می باشد.
آلن جانسون سرلف رئیس جمهوری لایبیریا به خاطر ادامه شیوع مرض مرگبار ایبولا حالت اضطرار را در آن کشور اعلام کرد. ایبولا در لایبیریا و چند کشور دیگر غرب افریقا صدها نفر را کشته است. تفصیل بیشتر از خالد مفتون میشنوید.
رئیس جمهوری لایبریا در زمان اعلام حالت اضطرار گفت که باید تدابیر فوق‌العاده را برای حفاظت از زندگی مردم و بقای کشور اتخاذ کنند. آقای جانسون گفت اگر نیاز باشد برخی حقوق و آزادی‌های شهروندان را به گونه موقت به حالت تعلیق در آورده خواهد شد. این تدابیر شامل استفاده از نیروهای نظامی برای قرنطینه صحات آلوده به ویروس و محدود ساختن تردد مردم خواهد بود. در سرالیون هم پلیس و سربازان بعضی از مناطق را مسدود کردند تا ایبولا بیشتر شیوع نکند. بر اساس ارقام ارائه شده از جانب مؤسسات جهانی صحت تا به حال 930 نفر در اثر ابتلا به این مرض وفات کردند و 1700 مریض مبتلا به ویروس ثبت شده است.
و حکومت روسیه در یک اقدام متقابل در عکس‌العمل به تحریمات کشورهای غربی واردات مواد خوراکی را از غرب ممنوع کرد. مسکو تورید گوشت گاو، ماهی، مرغ، میوه، سبزیجات، پنیر، شیر و دیگر لبنیات را از آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپایی، استرالیا و کانادا ممنوع اعلام کرد. دوستان عزیز، با این خبر میرسیم با پایان اخبار. از رادیو آشنا صدای آمریکا توجه نمایید به گزارش‌های ورزشی و اقتصادی.
همواره بعد از برگزاری جام جهانی فوتبال، کلب‌های فوتبال و بازیکنانی که در مسابقات خوش درخشیدند چشم دوخته و تلاش می‌کنند آنان را به عضویت تیم‌هایشان درآورند. با این سلسله امروز پنجشنبه ناصر الخلیفی، رئیس کلب معروف پاریس سن ژرمن فرانسه، طی مراسم دوید لوئیس، بازیکن معروف تیم ملی برزیل را به عنوان یکی از بازیکنان تیمش معرفی کرد. قرار است لوئیس در پهلوی بازیکنان دیگر این تیم با پیراهنی که شماره 32 روی آن دیده خواهد شد در مسابقات شرکت کند. اما در پهلوی اینکه دوید لوئیس برزیلی وارد تیم پی اس جی شد، رئیس آن کلب اعلام کرد که دیماریا، مهاجم ارجنتینی که قبل بر این در آن تیم بازی میکرد، دیگر عضو تیم پی اس جی نمی باشد. قرار است تورنمنت تنیس یو اس اوپن که یکی از تورنمنت های عمده تنیس یا گراند شلم به شمار می رود، به تاریخ 25 ماه آگوست در شهر نیویورک برگزار شود. انتظار برده می شود که همه بازیکنان برتر جهان تنیس در این رقابت ها شرکت کنند. خبر اقتصادی امشب را به افتتاح هتل در بامیان اختصاص داده ایم. با گزارش ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا در بامیان، اولین هتل 4 طبقه‌ای مجهز با امکانات روز برای پذیرایی از مهمانان بین المللی سارک و گردشگران خارجی در ولایت بامیان امروز پنجشنبه به بهره برداری سپرده شد. این هتل که از سوی یک سرمایه‌دار افغان مقیم خارج ساخته شده است، دارای بیش از 40 اتاق رهایشی مجهز با برق و اینترنت 24 ساعته، 3 سالن کنفرانس، سالن ورزش، حوزه آب بازی و سالن‌های غذاخوری در فضای باز و پوشیده می باشد. این هتل که به نام هتل شاهی یاد می شود، با هزینه بیش از 1.7 میلیون دلار آمریکایی در مساحت 4 جریب زمین در ساحه 2 کیلومتری بودای سلسال و شهمامه اعمار شده است. مدیر هتل شاهی به رادیو آشنا گفته است که سالن‌های کنفرانسی این هتل همزمان ظرفیت بیش از 400 نفر را دارا می باشد. او گفته است که از مهمانان داخلی و خارجی با عصری ترین امکانات و غذاهای مختلف محلی و خارجی پذیرایی شده و کرایه هر اتاق آن بین 70 تا 140 دلار آمریکایی تعیین گردیده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
و اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه رادیو آشنا. رئیس جمهور حامد کرزی از یوناما خواسته است نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باید تا پایان ماه جاری اعلام گردد. رئیس جمهور کرزی در دیدار با نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان خواسته است که نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری باید تا پایان برج جاری میلادی اعلام گردد و رئیس جمهور جدید افغانستان قدرت سیاسی را به دست بگیرد. در مورد تازه ترین انکشافات از این مورد از عبدالحی ورشان میشنویم.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری که امروز بعد از دیدار رئیس جمهور کرزی با آقای یان کوبیش نماینده خاص سرمنشی ملل متحد انتشار یافت، نوشته شده است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به نماینده خاص سرمنشی ملل متحد گفته است که نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید تا ختم برج جاری میلادی معلوم و اعلام گردد تا رئیس جمهور جدید قدرت سیاسی را به دست بگیرد. با موجب همین خبرنامه، رئیس جمهور کرزی در گفت‌وشنود با آقای یان کوبیش که محور گفت‌وشنود همین موضوع تفتیش 100% آرای انتخابات بود، با تاکید گفته است که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات در وضعیت عمومی، اقتصادی، امنیتی و بالاخره ثبات کشور تأثیرات منفی گذاشته است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که کمیسیون از لحاظ تکنیکی ظرفیت و توانایی سرعت بخشی پروسه تفتیش آرا را دارد و می تواند با افزایش تعداد پرسنل و تیم های نظارت روند را سرعت ببخشد، اما همه کار مربوط به کمیسیون نمی شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
کمیسیون مستقل انتخابات سعی و تلاش میکنه که هر چه زودتر روند تفتیش با پایان برسه. ما فعلا همراه نهادهای مختلف که در پروسه دخیل هستن، ناظرین کاندیدا و همچنان مشاهدین ملی و بینالمللی بحث میکنیم تا تیم ها را بیشتر بسازیم. روی هم رفته امیدواری است، ولی به شکل قطعی گفته نمیتونیم که چقدر وقت در برخواد گرفت، چون روند تفتیش در حضور داشت ناظرین هر دو کاندید صورت میگیرد، در بعض موارد اختلاف نظر پیدا میشه و روند زمانگیر میشه، ولی روی هم رفته امیدواری است که هر چیز زودتر روند تفتیش با پرد.
نیلاب مباریز یک تن از سخنگویان دفتر یونما در مورد گفت و شنود آقای یانکوبیش با رئیس جمهور کرزه صحبت نموده گفت در مورد تقاضای رئیس جمهور راجع به مسئله این که امکانات تکمیل پروسه در زمان تعیین شده ممکن است یا خیر فردا تعیین نشست خبری بیان می شود و اکنون برای رسانه ها چیزی برای گفتن نداریم. این تقاضای رئیس جمهور مبنی بر سرعت بخشی روند تفتیش و بازرسی 100% آرا و اعلام نتایج انتخابات در داخل زمان معین در حال صورت میگیره که روند تفتیش آرا بعد از توقف و التواء چند مرتبه در محضر نمایندگان هر دو نامزد ریاست جمهوری و ناظران و مشاهدین بین‌المللی جریان دارد و از آغاز پروسه تا حال بیشتر از 4300 صندوق‌های رأی تفتیش شدند و همچنان انتقال صندوق‌های رأی که از ولایات به مرکز باشد تکمیل شدند. اما ناظران ملی و بین‌المللی پیوسته از کند بودن روند تفتیش آرا گله دارند. در خور یادآوری است که عمر زاخلوال وزیر مالی کشور هم در روزهای قبل از تأثیرات منفی طولانی شدن پروسه انتخابات بر وضعیت اقتصادی کشور صحبت نموده گفت که حدود 20% عواید گمرکی کشور نیز کاهش یافتند.
بله سلام علیکم، زراب گلستان از ولسوالی پغمان شما رو زحمت داریم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدی هستم از ولایت بدخشان.
سلام علیکم، ما هاشم سرشک هستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای آمریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت ایالات متحده برای 3 تا 5 سال آینده سالانه بین 110 میلیون دلار را در افریقا در قسمت مبارزه با گروه های تنرو اسلامی مانند بوکو حرام در نایجیریا، الشباب در سومالیا و سایر گروه های افراطی کمک خواهد کرد. پم دونکس خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم میکنند.
نخستین نشست 3 روزه رهبران کشورهای آفریقایی که به هدف بهبود امنیت و تقویت روابط تجارتی در واشنگتن برگزار شده بود، پایان یافت. کشورهای آفریقایی تلاش دارند تا دامنه خشونت‌های گروه‌های تندرو بوکو حرام در نایجیریا تا الشباب در سومالیا را که حملات مرگبار را راه‌اندازی می‌کنند کاهش دهند. محمد والد عبدالعزیز رئیس اتحادیه آفریقا که از طریق ترجمان خود صحبت می‌کرد گفت که ناآرامی‌ها یکی از بزرگترین چالش‌های قاره آفریقا است. او میگوید ما با چالش‌های عمده چون درگیری‌های مسلحانه، تحرکات غیرقانونی، جرایم سازمان‌یافته، قاچاق حیوانات، قاچاق اسلحه و مواد مخدر روبرو هستیم که خود صلح و امنیت را با خطر مواجه کرده است. بعد از اظهارات رئیس جمهور عزیز، رئیس جمهور اوباما مشارکت ایجاد قوای واکنش سریع حافظ صلح را اعلام کرد. آقای اوباما گفت که این برنامه کشورهای آفریقایی را وا خواهد داشت تا به زودترین فرصت توسعه نیروهای حافظ صلح را از طریق ماموریت‌های سازمان ملل متحد یا اتحادیه آفریقا راه اندازی کند. او میگوید ما با 6 کشور آفریقایی که در سال اخیر از خود کارکردهای خوبی را در زمینه حفظ صلح نشان دادند میپیوندیم. این کشورها گانا، سنگال، رواندا، تانزانیا، ایتوپیا و یوگاندا می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان گفت او مشارکت فراتر از کشورهای آمریکایی و آفریقایی را استقبال می کند. او می گوید ما سایر کشورهای جهان را دعوت می کنیم تا با ما در حمایت از این تلاش ها بپیوندند، زیرا تمام جهان برای موفقیت حفظ صلح در آفریقا سهم دارد. آقای اوباما همچنان بیان داشت که ایالات متحده آمریکا متعهد است تا تجهیزات اضافی را به نیروهای حافظ صلح آفریقا در سومالیا و جمهوری آفریقای مرکزی فراهم کند. در همین حال، مقامات در قصر سفید میگویند ایالات متحده آمریکا از سال 2009 تا حال 900 میلیون دلار را برای تقویت حفظ صلح و ادارات آفریقایی کمک شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. تحلیلگران میگویند که تحقیقات چین در مورد قضیه ژو هو یونگکینگ که زمان پرقدرت ترین سیاستمدار در آن کشور بود، یک قدم جدی در مبارزه با فساد اداری در آن کشور است. تحلیلگران میگویند چالش عمده در رابطه با تحقیق در مورد قضیه او نشان میدهد که نیاز به اصلاحات در بخش شرکت‌های دولتی است. شرکت‌ها که از دیر زمان با این سو منبع اساس فساد اداری خوانده شدند. بیل ایدی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را خالد مفتون تقدیم میکند.
قدرت و نفوذ ژو هو یونگکینگ در منطقه نفتخیز واقع در شمال شرق چین آغاز شد. او در انکشاف شماره از بزرگترین منابع تیل در آن کشور نقش بازی کرد که شمال منطقه گاز سینگیانگ در جنوب شینیان می باشد. او به حیث رئیس شرکت ملی پترول چین ایفای وظیفه کرد و از طریق ازبش موقفهای عمده دیگر را نیز بر عهده گرفت. قبل از اینکه عضو ارشد رهبری چین شود، به حیث وزیر امنیت عامه نیز ایفای وظیفه کرد. به تدریج زمانی که حیطه نفوذش زیاد شد، کسان دیگری نیز در اطراف او بودند که از صنعت تیل دولتی وی نفع می بردن. دیوید جیویک، دانشمند علم سیاست در پانتون ساینس و تکنولوژی آنکانگ می گوید، تیل از جمله منابع عمده برای ثبات حزب کمونیست است. It's a critical resource in terms of imports. از لحاظ واردات یک منبع مهم است. کالاها از خارج آورده می شود که پول زیاد بالای آن مصرف می شود. اینها شرکت های پرقدرت هستند. آنها از جمله پرقدرت ترین شرکت ها در جهان هستند. شرکت های تیل چین قدرت و حیثیت بسیار زیاد برای گروه کوچک مردم می دهد. مردمی که یک جا با هم هستند. زمانی که شین جینگ پینگ رئیس جمهور چین و صدر اعظم آن کشور به قدرت رسیدند، اصرار به آوردن اصلاحات کردند. در چنین وضعیت افراد مثل ژو هو یونگکینگ به مثابه مانع عمده این اصلاحات تلقی می شدند و تلاش صورت گرفت تا آنان از موقفهایشان دور شوند. بر اساس گزارش مجله کای سینگ، حداقل 45 تن از افرادی که برای شرکت CNPC کار میکردند حالا مورد تحقیق قرار گرفتند، به شمول افرادی که با ژو هو یونگکینگ نزدیکی دارند. تا هنوز معلوم نیست که آیا ژو هو یونگکینگ متهم به ارتکاب جرم میشود یا خیر، ولی تحقیقات در مورد افراد متهم به فساد اداری که با وی ارتباط دارند جریان دارد. کایا جیمنگ، استاد اقتصاد، میگوید نیاز است تا مشکلات شرکت های تیل دولتی از بین برود. او میگوید ژو هو یونگکینگ زمان بعث رئیس شرکت تیل دولتی چین بود و زمانی که وی به یکی از رهبران مبادل شد، او در موقفی بود تا همه مشکلات مرتبط به شرکت CNPC را از بین ببرد. جیمینگ میگوید شرکت های دولتی رابطه نزدیک با حکومت دارند و این وضعیت سبب ایجاد مشکلات برای نظارت شرکت های دولتی می شود. تحلیلگران میگویند در صورتی که شرکت های دولتی اجازه یابند تا توسط بورد رؤسای اداره شوند، این اقدام سبب رقابت با سکتور خصوصی می گردد. این تحلیلگران میگویند اگر مقامات چین خواهان اصلاحات هستند، چنین کار را باید انجام دهند.
مهر و وفا مرده دیگر، چراغ بی فروغ است. مهر و وفا مرده دیگر، چراغ بی فروغ است. هر کی میگه دوست دارم باور نکو دروغ است. هر کی میگه دوست دارم باور نکو چراغ بی فروغ است، هر کی میگه دوست دارم باور نکو دروغ است، هر کی میگه دوست دارم باور نکو دروغ است، دروغ است دروغ است دروغ است دروغ است دروغ است دروغ است.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه برنامه گفت و شنود خبر اتری آغاز شود، توجه نمایید به خلاصه اخبار. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر غیر منتظره امروز وارد کابل شد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، قرار است آقای کری شام پنجشنبه با دو کاندید ریاست جمهوری و روز جمعه با رئیس جمهور کرزای دیدار کرده و در مورد انتخابات افغانستان بحث کنند. نامزدان ریاست جمهوری هم از سفر آقای کری استقبال کردند. در نتیجه یک عملیات مشترک قوای افغان و ناتو در ولایت ننگرهار، 69 طالب مسلح کشته شده است که 8 تن آنان پاکستانی بودند. از سوی دیگر 90 فیر راکت دیشب بر ولسوالی های سرحدی کند از سوی نظامیان پاکستانی به تازگی پرتاب شده است. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کنر میگوید بیشتر این راکت ها در ولسوالی دانگام ثابت نموده، ولی در هیچ یک از این مناطق تلفات جانی در قبال نداشته است. پاکستان اتهامات افغانستان را مبنی بر اینکه اردوی آن کشور از دهشت افغانان به شمول طالبان افغان حمایت میکند رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان یک بار دیگر تصریح کرد که آن کشور در عملات دهشت افغانی فعالیت های شورشگرانه و عملات و راکت پراگنی های فرامرزی دخالت ندارد. مسئولان امنیتی در ولایت دایکندی میگویند که صبح امروز مدیر جنایی ولسوالی کجران همراه با دو پلیس در انفجار ماین مخالفان مسلح کشته شده است. اسرائیل و حماس امروز پنجشنبه با مذاکرات غیر مستقیمشان در قاهره ادامه دادند. این در حالی است که به ختم آتش بس 72 ساعته در باریکه غزه کمتر از یک روز باقی مانده است. مقامات اسرائیلی گفتند که مایلند این آتش بس را به گونه یک جانبه تمدید بخشند، اما نمایندگان حماس هر گونه توافق صورت گرفته در این مورد را تکذیب کردند. طالبان افراطی سنی در عراق روز پنجشنبه بخش‌های دیگری از مناطق شمالی آن کشور را تصرف کردند که باعث نگرانی و فرار هزاران نفر از ساکنان آن مناطق از محل کار و زندگی آنها شده است. شاهدان گفتند جنگجویان گروه دولت اسلامی در طول شب 3 شهر از جمله شهر تلکیف را تصرف کردند که تعداد زیادی از مسیحیان در آن زندگی می‌کنند. ایران و ایالات متحده نخستین دور گفتگوهای هسته‌ای خود را پس از تمدید توافق هسته‌ای روز پنجشنبه در ژنو از سر می‌گیرند. هدف این نشست‌ها بحث روی موضوعات مورد اختلاف و بررسی نوحه نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف در مذاکرات هسته‌ای اعلام شده است. چکه گل وزیر دفاع ایالات متحده غرض فشار روی توافق روی معاملات تسلیحات جدید به هند سفر کرده است. و رئیس جمهوری لایبریا به خاطر ادامه شیوع مرض مرگبار ایبولا آلت اضطرار را در آن